شهرام طب.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
اختلاف من و همسرم بعد از داشتن 3 بچه هنوزم بر سر تربیت بچه ها ادامه داره. من اعتقاد دارم که باید با توجه به سن و سال بچه به اون مسئولیت بدیم، اما همسرم مخالف این کاره، میگه که بچه باید بچگیشو بکنه، بعدش انقدر فرصت داره که مسئولیت بر عهده بگیره. زیاد عجله نکن خانم. امروز وقتی دختر بزرگم که 15 سالش از مدرسه اومد خونه به من گفت مامان، صداش پر از بغض بود، دلم به حالش واقعا سوخت، البته کمی هم ترسیده بودا. گفتم جان مامان. گفت مامان میشه لطفاً دیگه کارامو شما انجام ندین؟ باور کنی من آشپزی هم میتونم بکنم به شرطی که به من اجازه بدین. با تعجب ازش پرسیدم اتفاقی افتاده مادر جون؟ با ناراحتی گفت شما فکر میکنین که من هنوز کوچیکم، اما معلمم به من میگه که دیگه بزرگ شدم و باید کارهای خودم انجام بدم. با تعجب از دخترم پرسیدم عزیز دلم مگه چی شده؟ باز بغض کرد و گفت چی میخواستی بشه مامان؟ من دست و پا چلفتیم، هیچ کاری بلد نیستم، مثل بچه کوچولو احتیاج به توجه زیاد شما دارم و حتی توجه زیاد معلمم. حرفای بچه هم منو به فکر واداشت. راستش بیشتر از همسرم گله داشتم تا از دخترم که امروز به من ایراد میگیره. اینقدر امروز دلگیر شدم و احساس دلتنگی و تنهایی کردم که خواستم مشکلمو با شما مطرح کنم. واقعا ما چطور میتونیم به بچه‌هامون مسئولیت بدیم؟ من معتقدم باید با توجه به سن و سال بچه ها بهشون مسئولیت بدیم. آیا به نظر شما این فکر من اشتباهه؟ راستش همسرم انقدر به بچه ها علاقه داره که مانعی بزرگی برای ما شده. همیشه دلواپس و نگرانه که نکنه بچه ها بهشون سخت بگذره. آخه خودش مثل این که تو دوران بچگی خیلی بهش سخت میگرفتن، از طرف پدر مادرش و مدرسه و دوستاش. از بچگی کار کرده و خرجشو خودش درآورده. حتی تا اونجایی که یادمه میگفت مسئولیت 2 خواهر کوچیک‌تر از خودش هم به عهده این بوده. باور کنین دلم نمیخواد با همسرم جر و بحث کنم، اما تربیت بچه‌ها چی میشه؟ آینده‌شون چی میشه؟ اونا به رفتار و کردار ما پدر مادرها نگاه میکنن. واقعا به تربیت ما نیاز دارن؟ یعنی شما میگی من اشتباه میکنم؟ خب من چیکار کنم؟ راه حل شما چیه؟ در طول 13 سال زندگی مشترک با همسرم باور کنین سعی کردم تا اونجایی که میتونم کوتاه بیام تا زندگیم یه آرامشی داشته باشه، پرتنش نباشه، اما الان دیگه کم کم داره بهم سخت میگذره، به خصوص امروز که دخترم بهم گوشزد کرد که بچه نیست و دیگه بزرگ شد و از دست منم خیلی ناراحت و کلافه بود. از شما خواهش میکنم که مرز بین مهر و محبت و مهربونی و تربیت و مسئولیت رو به من بگین. بگین که مهربونی هم حدی داره یا نداره، دلسوزی بیش از اندازه عاقبت خوبی داره یا نداره. ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. موضوع خوبی بود،
ما در الگوهای فرزندپروری الگوی تربیتی داریم به نام محبت و عدم قاطعیت. این که ما فقط یک پیام به بچه‌هامون بدیم که تو خوبی، تو بهتر از همه و ما و پدر و مادر همه در خدمت تو هستیم. این دقیقاً بچه‌هایی رو بار میاره. بچه‌های بسیاری رو الان من توی جامعه و حتما شما هم دیدید که از زیر بار مسئولیت چونه خالی میکنن، پرتوقعن، احساس میکنن که همه دنیا به اونا بدهکاره، بی‌حوصله‌ن، ناراضی‌ن از زندگی و خیلی جالب این که فکر میکنن که استعدادهای اونا به نحو مطلوبی استفاده نشده و کشف نشدن. درموندن و ناتوانن و این رو خودشون هم درک میکنن، اما متاسفانه اعتماد به نفس لازم رو برای رفع این نقایص ندارن. چی کار باید بکنیم؟ واقعا برمیگرده به الگوهایی که ما توی فرزندپروری داریم. این مادرمون نکته جالبی رو اشاره میکرد، اما متاسفانه مهارت فرزندپروری رو نداشت. خودش میتونه شروع بکنه، احتیاجی به پدر نداره. فعالیت‌های بسیار مهمی قرار نیست انجام بشه که حالا حتما نقش پدر رو ما اینجا، آره پدر هم باید همراه و همسو باشه. خیلی خوبه که ما فرزندانمون رو اگر دختر هستن توی کارهای خونه، بچه‌ها خیلی دخترها خیلی دوست دارن آشپزی یاد بگیرن، دعوتشون کنیم هنگام آشپزی کردن کنار دست ما باشن. پسرها رو پدر دعوت بکنه وقتی میخوان ماشین رو بشورن یا تمیز بکنن، پسر کنار دست پدر باشه. یا در کارهایی که توی خونه قرار انجام بدن اون حس همدلی و همراهی رو سعی کنن توی بچه‌ها به وجود بیارن. توی وقایعی که قراره توی خونه اتفاق بیفته بچه‌ها رو وارد بکنن، راجع به وقایع صحبت بکنن. بچه‌ها عاشق شنیدن از پدر و مادر هستن، اینکه بهشون احترام گذاشته بشه. اگر ما باهاشون بازی می‌خوایم انجام بدیم، حتما این نکته توی ذهنمون باشه، جوری بازی رو انجام بدیم که بچه‌ها احساس بکنن که ما از بازی کردن با اونها داریم لذت می‌بریم. این لذتی که اونها در چهره ما می‌بینن، لذت خودشون رو هم دوچندان می‌کنه. شاید من پدر، من مادر شروع به بازی کردن با بچه‌م می‌کنم، اما با یک اکراه و اجباری که بچه بعد از دو سه دقیقه یا بعد از چند لحظه‌ای که از بازی می‌گذره خودش کات میده و میگه نه دیگه بابا لازم نیست بازی بکنی. چرا؟ چون اون اکراه رو در وجود من دیده. پس روش‌های بسیار ساده‌تری وجود داره برای اینکه ما بتونیم با بچه‌هامون این حس همدلی و همدردی رو داشته باشیم و بهشون مجال و فرصت بروز خودشون رو بدیم. یک مشارکت در فعالیت‌های روزمره باهاشون داشته باشیم. وقایع و موقعیت‌های خانوادگی رو با بچه‌هامون تحریزی بکنیم، با بچه‌هامون بازی بکنیم و از این بازی لذت ببریم و از همه مهم‌تر با بچه‌هامون تعامل دو سویه داشته باشیم و با اون‌ها کار کردن و چگونه کار کردن رو یاد بدیم. با تشکر، ممنون از شما.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
فریدگار یکتا سلام، برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم. عفونت های زنان. دیدگاه طب ایرانی در زمان عفونت زنانه چه کاری باید انجام بدیم؟ چه کاری نباید انجام داد در هنگام عفونت زنانه از دیدگاه طب ایرانی؟ مراقبت های کلی برای حفظ سلامت در زنان. ۳۱۰۲ برای شما که میخواین سوال پیامکی بپرسید. ۰۲۱۲۶۵۲۸۷۶ برای سوال تلفنی شما. اما در این برنامه طب ایرانی من کیانا فرحی به اتفاق حامد حجتی مسئول میز صدا فاطمه غلامی که در واحد ارتباطات با شما صحبت میکنه، الهام بوجارنژاد مسئول هماهنگی و عباس روسایی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه. با شما خواهیم بود تا پایان این طب ایرانی که تمرکز اون بر موضوع سلامت زنان و عفونت‌های زنان. دکتر مرضی قرائتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته تخصصی طب ایرانی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی طب ایرانی مهمان برنامه ما هستم و با دکتر قرائتی میخواییم صحبت کنیم در رابطه با عفونت های زنان، ترشحات زنانه و اینکه ببینیم که در واقع چه زمانی از دیدگاه طب ایرانی باید برای پیشگیری از این عفونت ها اقدام کنیم. دکتر قرائتی عرض ادب و احترام خدمت شما. خوش اومدین به برنامه خانم دکتر، و میدونم که در این روز بارانی برای شما یه مقدار در واقع سخت بود و خیلی ممنون که تشریف آوردین.
سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که تا آخر برنامه بتونیم در واقع این موضوع رو ارائه بکنیم و شنوندگان عزیز ازش استفاده بکنن.
متشکرم ممنونم. خب دکتر قرائتی، به صورت کلی قبل از اینکه بخوایم به عفونت بپردازیم، آیا ترشحات در ناحیه واژینال در خانم ها به صورت طبیعی وجود داره یا خیر؟
بله دقیقا درست میفرمایید. قبل از اینکه اصلا بگیم که عفونت چیه، باید ببینیم چه چیزی وجود داره که عفونت ایجاد شده. به طور طبیعی در خانم ها در سنین باروری در واقع سری ترشحات طبیعی در ناحیه در واقع سیستم تناسلی و واژن وجود داره که در طی 24 ساعت این میزانش 1-4 میلی لیتر هستش، که خب به طور طبیعی رنگش در واقع سفید و شفاف هستش، میتونه زخیم یا نازک باشه و معمولا بدون بو هستش. یعنی وقتی این خصوصیات داره این ترشحات طبیعی هست و ممکنه گاهی در همون حالت طبیعی یکم به رنگ زرد متمایل بشه. معمولا تحریک کننده نیستن این ترشحات، ولی گاهی میتونه یک تحریک خفیف داشته باشه و مقدارش هم در همون میزانی که گفتیم هست، بسته به حالا سنش، سن فرد و یا مزاجی که دارن از 1-4 میلی لیتر متغیر هستش. حالا یه زمانایی بدون اینکه هیچ مشکلی باشه فقط این ترشحات میتونه مقدارش افزایش پیدا کنه. بله. بدون اینکه علامت دیگه همراهش باشه، مثل دوران بلوغ، 10 روز اول پس از تولد در نوزاد دختر یا در میانه سیکل قاعدگی، زمان بارداری، بعد از تحریکات جنسی یا خوردن داروهای ضد خوراکی، در واقع هورمون‌های ضد خوراکی، این ضد بارداری، این باعث میشه که این ترشحات افزایش بکنه. این به طور طبیعی این ترشحات رو ما داریم که این خصوصیت رو داره.
خیلی خوب. پس در واقع حالا به دلایل مختلف از جمله حالا در واقع تغییرات هورمونی، بارداری، سایر مواردی که شما گفتین، این ترشحات وجود داره. اما دکتر قرائتی، کی ما میگیم که یک التهاب یا یک عفونتی به وجود اومده؟ چه تغییری به وجود میاد یا چه در واقع تظاهراتی به وجود میاد؟
خب این از دو منظر بهش میپردازیم، یکی از دیدگاه طب ایرانی در واقع و بیان دیگه دیدگاه طب رایج. اصلا عفونت کی ایجاد میشه که اصطلاح علمیش میشه واژینیت. در واقع وقتی التهاب تو ناحیه واژن ایجاد بشه این میشه عفونت، خب که همراه با افزایش ترشحات هستش. حالا علاوه بر اینکه این ترشحات افزایش پیدا میکنن، علائم دیگه‌ای دارن که میشه عفونت. خب چی جوریه؟ یکی این که ترشحات که گفتیم زیاد میشه، بدبو میشه، بوی ناخوشایند پیدا میکنه، حالا بسته به اینکه چه عاملی باشن بوهاش میتونه متفاوت باشه. خارش، یکی از علائم مهمش خارش هستش که خانم ها با این علامت در واقع اگه علائم دیگه باشه خیلی شاید مراجعه پزشکی نداشته باشن، ولی خارش اینها رو مجبور میکنه که مراجعه داشته باشن. درد هینه، در واقع روابط زناشویی، اینها وقتی وجود داشته باشه این میشه عفونت. یعنی این علائم و وقتی فرد داشته باشه نشون میده که عفونتی داره. حالا اینها از دیدگاه طب ایرانی میگیم این منشأش دو جا هستن، یا خود رحمه یا خارج از رحمه که باعث میشه این التهاب و این عفونت ایجاد بشه. خود رحم یعنی چی جوری؟ یعنی این که حالا یه نکته مهم بگم که خانم ها خصوصا به این نکته توجه داشته باشن، از دیدگاه طب ایرانی رحم عضو شریف حساب میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولش که خیلی باید مراقبش بود و اینکه کوچکترین تغییری تو بدن میتونه روش تأثیر بذاره، خصوصا اونهایی که دچار ضعف رحم هستن.
بله.
پس میبینی خانم‌ها زیاد تجربه کردن، مثلا با چه میدونم حتی افرادی که ضعف زیاد دارن تو رحمشون، یه مهمونیه همچین خیلی سفت و سخت و سنگین داره، یه کار زیاد بله. انجام میدن، تغییرات تو رحم چی جوری؟ مثلا الگوی خونریزیشون به هم میزنه، همین دچار افزایش ترشحات و عفونت میشن. پس این رحم هر وقت دچار ضعف بشه، یعنی که نمیتونه وظیفه خودش رو انجام بده، همون ترشحات طبیعی رو برایش انگار هضمش و پرداختن بهش برایش سخت میشه، نمیتونه تحملش کنه، به صورت ترشحات غیر طبیعی خودشو نشون میده. یه عامل دیگه‌ش هم گفتیم خارج از رحمه، یعنی از اونجایی که گفتیم رحم یکی از راه‌های دفعیه بدن دیگه تو خانم ها، وقتی مواد زائد تو کل بدن زیاد بشه که به صورت اخلاط چهارگانه هستن، صفرا، سودا، دم، بلغم، وقتی تو کل بدن این اخلاط زیاد بشن، در واقع بدن میاد از طریق رحم اینها رو خارج میکنه. این به شکل عفونت خودش رو نشون میده. این قسمت در واقع این که رحم درگیر باشه یا کل بدن که از طریق رحم مواد رو دفع کنه، این میشه عفونت و در واقع یه جور بیماری هستش که هم واژینیت. از دیدگاه طب رایج اما حالا ما یه سری پاتوژن ها رو در واقع درش داخل میدونیم که این میتونه یا عفونت باکتریایی باشه، در واقع ناشی از رشد بیش از حد باکتری هستش. ما در ناحیه حالا ناحیه واژن یه سری باکتری های مفید رو داریم که این اگه رشدش بیش از حد بشه و یک سری مواردی باعث بشه که این در واقع تناسبش به هم بخوره، دچار اختلال بشه، این باعث عفونت میشه. این نوع عفونت باکتریایی هستش که از طریق در واقع تماس جنسی هم انتقال پیدا میکنه. خب این علائمش اینجوری که ترشحات رقیق یک نواخت خاکستری میتونه باشه و بوی نامطبوعی، حتی شبیه بوی ماهی داره و گاهی هم خارشه. اینجا بس اون بوی بعدش خیلی میتونه در واقع شاخص باشه. خب درمانش حدوداً 7 روز طول میکشه. بله. و اینکه حتما تو انواع عفونت ها روابط جنسی در واقع باید مدیریت شده باشه، چون در بعضی موارد ما حتما اون شریک جنسی هم نیاز به درمان داره. خب این نوع باکتریایی بود. بله. نوع دیگرش نوع قارچی هست که عاملش میتونه کاندیدا آلبیکنس باشه. علامت اصلی این نوع خارش هستش. گفتیم نوع باکتریایی اگه بوی بله. بده، اینجا خارش هست. پس دقت کن خانمایی که علائم زیاد ندارن ولی خارش خیلی زیاد دارن، شاید عفونتشون از نوع قارچی باشه و ترشحاتشون غلیظ و پنیری هستش که اینجا در واقع حتما باید برن تحت درمان قرار بگیرن. روابطشون هم دوباره باید کنترل شده باشه، ولی در این نوع شریک جنسی نیاز به درمان نداره، ولی در نوع باکتریایی نیاز به درمان هستش. در نوع عفونت بعدی که عاملش یک انگل تکیاخته است که تریکومونو هستش، این یا از طریق تماس جنسی منتقل میشه یا غیر جنسی، حتی از طریق حوله های مرطوب و آلوده منتقل میشه. پس دقت داشته باشن افرادی که میرن استخر و از وسایل مشترک استفاده میکنن، این باعث انتقال عفونت میتونه بشه که اینجا ترشحات خیلی زیاده، بدبو هستش، چرکیه، میتونه رنگ سفید یا خاکستری داشته باشه یا زرد تیره داشته باشه و گاهی هم همراهش قرمزی و خارش و تورم در ناحیه تناسلی هم دیده میشه. در این قسمت حتما درمان شریک جنسی باید انجام بشه. بله. و اینکه روابط جنسی هم باید مدیریت شده باشه و در این دوره درمان حتما باید در واقع پرهیز داشته باشن تا از انتقال بیماری در واقع اجتناب بشه.
بسیار خوب. داریم در مورد عفونت‌های زنان صحبت می‌کنیم. ببینید عفونت‌هایی که در ناحیه واژینال تشکیل میشه. شما هم سوال پرسیدین. 3102 سامانه پیامکیمون و 021-2265-2876 هم شماره تلفنمون هست. 912-579 راجب تبخال سوال کرده در رای تناسلی که حالا صحبت خواهیم کرد. 916-915 گفته آیا ترشحات آبکی و شفاف طبیعی هستند؟ دکتر قرائتی شما اشاره کردید، ولی حالا اگر یه پاسخ کوتاه بخواید بدید.
اگه فقط همین میبینن ترشحات مقدارش فقط زیاد شده ولی همون دیگه هیچ علامت دیگه نداره و رقیق و شفافه، گفتیم توی بعضی موارد توی سنین باوری وجود داره و طبیعیه. اما اگه همین میزان هم براشون غیر قابل تحمله، شاید نیاز باشه که در واقع از جهت به ایرانی هم میگیم این بلغمش ممکن زیاد شده باشه، اون نیاز به درمان، ولی به طور کلی این حالت طبیعی هستش.
910-411 گفتن دخترم 14 سالشه، نزدیک یک سال و نیمه که قاعدگی شروع شده، 3-4 ماه هست که بی‌نظم شده و 10 روز یک بار قاعدگی براش اتفاق میفته و این خیلی داره اذیتش میکنه. علتش چیه؟ سونوگرافی هم انجام دادیم، مشکل نبود. راجع به حالا بهداشت قاعدگی هم حتما صحبت خواهیم کرد، ولی اگر دکتر قرائتی حالا نکته در این رابطه داشته باشم میشویم، بعد هم حالا ادامه سوال. دکتر قرائتی نکته در این رابطه داری؟
بله، ببینید تو یکی دو سال اول بی‌نظمی توی نوجوانان دیده میشه، این یعنی خیلی اختلال ایجاد نمیکنه، یعنی مشکل نیست. بله. ولی چون این در این مورد چون زود داره در واقع قاعدگیشون اتفاق میفته، این باعث در واقع اختلال زندگیشون میشه، دچار آسیب میشن، این نیاز به درمان داره. اگه سونوگرافی کردن آزمایشیش مشکل نداره، میتونه از ضعف رحمشون باشه. درست. که خب حالا در ادامه تدابیر غذایی که میگیم میتونن استفاده بکنن که باعث تقویت رحمشون بشه. و استرس هم تو دختر نوجوان، استرس های زیادی دارن. بله، اینو حتما توجه داشته باشن که برطرف بشه.
خیلی خب، بیشتر صحبت خواهیم کرد، مخصوصا خیلی‌ها راجع به غذاها سوال کردن که گفتن چه میکن. آره حتما، چه غذاهایی بخوریم کمک میکنه، چه جوری اصلا زندگی کنیم. بعضی پرسن اصلا فعالیت بدنی خوبه بده. حالا در ادامه با دکتر قرائتی بیشتر صحبت خواهیم کرد در این رابطه در این برنامه طب ایرانی. در رابطه با اهمیت طب مکمل برای سلامت و نظام سلامتی بخشو بشنوید که مرجان قندی تهیه کرده.
ایران کشوری پیشرو در ساختار طب سنتی است. طب سنتی دانشی است که ریشه در فرهنگ و تاریخ مردم داشته و در قلب فرهنگ جامعه باقی مانده است و با نگاه دانشگاهی، تحقیق و توسعه و آموزش تلاش می شود که به صورت علمی به آن پرداخته شود. دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیر کل طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت.
سمپوزیوم بین المللی چشمانداز و سیاستگذاری در حوزه طب ایرانی و مکمل سمپوزیومی است که به هدف بررسی شرایط و وضعیت موجود استفاده و بهره برداری از طب‌های سنتی و مکمل در دنیا برگزار میشه، به این معنی که با محورهای مختلف از جمله سیاستگذاری و ساختارمندی طب‌های سنتی و مکمل در کشور، وضعیت آموزش این حوزه در نظام سلامت کشورهای مختلف، وضعیت و قانونگذاری که در حوزه گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و بهره برداری از اینها در این ظرفیت در نظام سلامت در دنیا داره استفاده میشه، بر اساس راهبردی که سازمان جهانی بهداشت در این خصوص به کشورها اعلام کرده. علاوه بر این که وضعیت کلی این حوزه در دنیا در این سمپوزیوم مورد بحث و بررسی قرار میگیره، آنچه که در ایران هم داره اتفاق میفته در خصوص استفاده از طب ایرانی در کشورمون در خصوص ادغام در نظام سلامت و همچنین وضعیت آموزشی و پژوهشی و ساختارمندی و سیاست گذاری هم به کشورهای مختلف ارائه میشه. در واقع یک تبادل تجربه‌ای در این حوزه هست که ایران میزبان این سمپوزیوم هست با حضور مهمانان عالی رتبه‌ای از کشورهای مختلف، از جمله مسئول واحد طب سنتی و مکمل سازمان جهانی بهداشت. امیدوار هستیم که با برگزاری این سمپوزیوم و جمع‌بندی اطلاعات تبادل شده در این همایش، یک مسیر بهتر و مشخصتری رو با استفاده از تجربیات سایر کشورها برای بهره‌مندی از طب‌های سنتی و مکمل در کشور خودمون هم داشته باشیم. علاوه بر این، پررنگ‌تر شدن نقش‌آفرینی ایران در این حوزه در عرصه بین‌الملل رو در ادامه این سمپوزیوم انتظار داریم، کما اینکه الان هم کشور ما در عرصه‌های مختلف بین‌الملل نقش پررنگی رو در حوزه طب‌های سنتی و مکمل بازی می‌کنه. به ذرس میشه گفت که در تمامی حوزه‌هایی که تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرصه بین‌الملل در حوزه طب‌های سنتی وجود داره، ایران نقش پررنگی داره، از جمله در تدوین راهبرد بعدی که سازمان جهانی بهداشت داره تدوین می‌کنه، نماینده ایران خیلی پررنگ حضور داره و این راهبرد هم به زودی ابلاغ خواهد شد. در مجموع پیش بینیمون این هستش که این تبادل تجربه‌ها به بهره‌وری بیشتر و بهره‌مندی بیشتر و بهتر از این حوزه در نظام سلامت کشورمون هم منتهی بشه.
سمپوزیوم بین المللی چشمانداز قانونگذاری و سیاستگذاری طب‌های سنتی و مکمل 30 آبان ماه تا 3 آذر ماه در محل هتل غرب بیمارستان شهید رجایی برگزار می شود.